الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا اصل در عقود لزومه یا لزوم نیست. به تعبیر دیگری بحث از اصالت اللزوم بود که گفتن این اصالت اللزوم رو ابتداعا علامه مطرح کرده و به تبع علامه بقیه این بحث رو مطرح کردن. ادله‌ای که برای اصالت اللزوم عنوان شده بود و مطرح میکردیم، رسیدیم به دلیل بعدی که عبارت است از آیه کریمه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. احل الله البیع اخص از مدعا بود، فقط شامل بیع میشد، شامل غیر بیع نمیشد الا از باب تنقیح منات، که تنقیح منات هم مشکله تجارتا انتراز هم اینطوری بود، ولی همون تعریفی که آی خویی کردن پذیرفته بود که اصلا احل الله البیع و تجارتا انتراز ناظر به بقای عقد نیست و ناظر به بحث فسخش نیست اصلا، و حلیت در اونجا به معنی حلیت تصرف است به سبب بیع، که البته ظهورش بیشتر حلیت وضعی است، یعنی بیع رو شارع نافذ و ممزات قرار داده. به خاطر این دو دلیل دلالتش بر اصالت و لزوم تمام نبود، همونطور که در دیروزم عرض کردیم. اما آیه بعدی که بهش استدلال شده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ما به صدر این آیه استدلال نکردیم، به ذیلش استدلال کردیم، یعنی به تبع شیخ دیگه. این استدلال رو شیخ مطرح کرده، بقیه هم به تبع شیخ مطرح میکنه. صدر آیه اینه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. وجه استدلال به این آیه اینه که باطل در این آیه باطل عرفیست، یعنی اونی که عرف میگه این کار باطله، قرآن هم میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس اون چیزی که در عرف عمل باطلی است، قرآن هم میگه که اکل مال، تصرف در اموال دیگه به اون سببی که عرف باطل میدونه نکنید. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که فسخ بدون رضایت، فسخ عقد بدون رضایت از منظر عرفی عمل باطله. شما یه معامله کردید بدون رضایت طرف مقابل، اونو به هم بزنید. عرف میگه این کار نادرستیه، این کار درستی نیست که شما خودت اومدی یک طرفه بدون رضایت طرف دیگه عقد معامله رو به هم میزنی. پس اکل مال به باطل و عرفی ممنوع است، چون نهی شده لا تأکلو. فسخ بدون رضایت طرف دیگر عقد از منظر عرف عملی باطله. پس اگر قرار باشه به مقتضای فسخ من تملک کنم مال سابقی که فروخته بودم، این اکل مال به باطل منهی و نهی است که گفتن این کار رو نکنید. این وجه استدلال به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب در جواب استدلال به این آیه مطرح کردن که اولا این که شما میگید باطل در اینجا باطل عرفی است، این محل کلامه. باطل یعنی کلن عمل نادرست، باطل در برابر حق است. اختصاص باطل به باطل عرفی باید وجه براش وجود داشته باشه. میتونه این باطل باطل عرفی باشه، میتونه باطل یعنی غیر ممزات شرعی. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی هیچ وقت شما تصرف در اموال هم دیگه نکنید به اون سببی که شارع اون سبب رو امضا نکرده، تنفیذ نکرده. خب ما شک میکنیم که فسخ از سوی شارع ممزات است یا ممزات نیست، نمیتونیم به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک کنیم، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام. خب اگر فسخ رو شارع امضا کرده باشه، اکل مال به وسیله فسخ اکل مال به باطل نیست. اما اگر امضا نکرده باشه، اکل مال میشه اکل مال به باطل. من نمیدونم امضا شده یا امضا نشده، خب میگم چون گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل پس بگم امضا نشده، این در حقیقت تمسک به عام در شبهه مصداقی عامه. پس اولین اشکال و اعتراض اینه که خالص باطل در برابر حق است، هیچ وجهی نداره که شما باطل رو به باطل عرفی تخصیص بزنید. دومین اشکالی که مثل آقای خویی مطرح کردن اینه که معلوم نیست که حالا فسق در جمیع موارد و جمیع عقود هم به لحاظ عرفی عمل باطلی باشه، این که این عمل باطلی باشه اینم ثابت نیست. از این جهت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلالش بر عدم جواز فسق تمام نیست. عدم جواز فسق همون معنا و مفهومی است که ملازمه داره با لزوم عقد. یعنی وقتی میگیم یه عقدی جایز نیست فسخش، یعنی چیه؟ یعنی لازمه. ما میخواستیم اینطوری لزوم رو ازش استکشاف بکنیم، ولی لزوم از این مسئله استکشاف نمیشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در مواردی که اشاره گفته مجازید فسق کنید، یعنی آیه رو تخصیص داده، یعنی بعضی از موارد که عرف باطل میدونن من صحیح میدونم. پس اکل مال به باطل عرفی جایز نیست الا مثلا در عقد وکالت، یعنی علارغمی که به لحاظ عرف این باطل است اما من اشاره صحیح میدونم، میشه تخصیص. ولی اگر گفتیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اعم از باطل شرعی و عرفی است، اون موارد میشه چی؟ میشه تخصص. یعنی دیگه چیزی از تحت عام خارج نشده. باطل شرعی یعنی اونی که شارع امضاش نکرده. حالا اون عقدی که شارع گفته فسخ در او جایزه، دیگه اکل مال به وسیله اون باطله، باطل نیست دیگه، چون شارع امضا کرده. پس خروج اون موارد تخصصه. پس اگر ما باطل رو باطل عرفی تفسیر و تعریف کنیم، مواردی که عقل جایزه و دلیل داریم میشه تخصیص، باطل و عام از باطل شرعی و عرفی تفسیر کنیم میشه تخصص، خروجش تخصص. خب استدلال دیگه‌ای که برای اصالت و لزوم شده، حدیث شریف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. وجه استدلال به این حدیث شریف عبارت است از این که به ما گفتن جایز نیست، حلال نیست که شما مال یک فرد مسلم رو بخورید مگه به طیب نفس. خب بعد از این که شما معامله ای کردید و این مال شد مال فرد مسلمان، حالا شما میخواد فسق کنید و در اون مال تصرف کنید، جز با طیب نفس اون این تصرف جایز نیست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تصرف در مال مسلمان، اکل مال مسلمان جز با رضایت او جایز نیست. خب منم میخوام بدون رضایت طرف مقابل عقد بیام این عقد رو فسخ کنم و در مالی که به عقد منتقل کردم به مسلمانی در او تصرف کنم و اونو تملک کنم. این روایت میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، پس دلالت بر لزوم میکنه و فسخ جایز نیست. این وجه استدلال به این روایت، همین روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. در ارتباط با جواب استدلال به این روایت میگن این لا یحل اما حلیت تکلیفیه رو میگه و اما حلیت وضعیه رو میگه. اگه حلیت تکلیفی رو بگه، معنیش اینه که تصرفات در مال یه انسان مسلم بدون رضایت و طیب نفس او جایز نیست. خب ما بعد از این که گفتیم فسختو، شک میکنیم که این اصلا مال امرئ مسلم هست یا مال امرئ مسلم نیست، چون به ما گفتن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تصرف در مال مسلمان جز با رضایتش جایز نیست. حلیت هم قرار شد که حلیت چی باشه؟ حلیت تکلیفی باشه، یعنی حرام این کارو شما بکنید، تصرف بکنید. خب ما بعد از فسخ نمیدونیم که این مال امرئ مسلم هست یا مال امرئ مسلم نیست. اگه مال امرئ مسلم باشه لا یحل، اگه نباشه چی؟ یحل. ما میتونیم به لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه استدلال بکنیم و بگیم که نه، بعد از فصل کماکان مال امرئ مسلمه. میتونیم؟ نمیتونیم. حالا این هم ازش صحبت میکنم. بله، سوالشون سوال خوبیه که حالا در ادامه بحث قراره بگیم، که بگیم نفس فسخ کردن تصرفه، ولی چون فسخ خودش تصرف عینی و فیزیکی و خارجی نیست، فسخ یعنی من گفتم فسختو، من که کاری نکردم، من در مال شما چه تصرفی، من در این کتاب شما چه تصرفی کردم، گفتم فسخت، ولی خب این جای تأمل داره که آیا خود فسخ خلاصه تصرف هست یا تصرف هست. حالا عرض میکنم. خب پس گفتن که این حلیت اما حلیت تکلیفی است، یعنی به معنای جواز و عدم جواز، لا یحل یعنی حرامه، لا یحل مارون مال امرئ مسلم یعنی یحرم، حرام است مال فرد مسلمان مگر به طیب نفسه. خب اگه این باشه که دلالت بر لزوم نمی کنه، چون اصلا شک میکنیم که مال امرئ مسلم هست یا نیست. احتمال دوم اینه که حلیت در اینجا به معنای وضعی باشه. حلیت وضعی یعنی چی؟ حلیت وضعی یعنی نفوذ یا عدم نفوذ. مثل احل الله البیع گفتیم حلیت وضعی یعنی چی؟ یعنی بیع نافذ است، بیع مؤثر است، بیع سبب نقل و انتقال است. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه یعنی نفوذ ندارد تصرفات در مال یک مسلمان مگر با رضایت او. شما برید یه تیکه از مالشو بردارید بگید این مال من، کتابشو بردارید بگید مال من، این که شما میگید مال من، این نفوذی نداره، تأثیری نداره، مال شما نمیشه. لایحل یعنی چی؟ یعنی هیچ اثر و سببیت و نفوذی ندارد تصرفات در مال مسلمان مگر با طیب نفسش. پس حلیت به معنای تأثیرگذار بودن، نافذ بودن، مملک بودن، مسبب بودن. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. خب اگر حلیت حلیت وضعی باشه، شما میخواید با فسخ در حقیقت مالک مال یک مرد مسلمان بشید. خب لا یحل هم حلیت وضعی بود، میگه این نفوذ نداره، میگه شما فسخ کنید بدون طیب نفس. خب اینجا حالا در تقریر فرمایش آقای خویی اینطوری اومده که تصرفات واقعه بعد از فسخ لیسن طیب نفس من المالک فلا تکن نافذه، این از طیب نفس مالک نیست پس نافذ نیست، ولی تصرفات لازم نیست نفوذ داشته باشه مگر تصرفات مملک. مثلا من کتابی که به شما فروختم فسخ کنم، بعد برم این کتابو به دیگری بفروشم، میگن لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. شما که این کتابو بعد از فسخ رفتی فروختی، این فروختنت بی اثره. چرا بی اثره؟ چون این مال امرئ مسلم بود و گفتن لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. تقریر آقای خویی اینطوری تقریر کرده که اگر ما حلیت وضعی بگیریم، تصرفات بعد از فسخ غیر نافذ است. وقتی که شد غیر نافذ، پس عقد میشه عقد لازم، چون اگر با فسخ من عقد منتفی و منقضی شده بود، باید تصرفات بعد از فسخ من نافذ میبود، ولی تصرفات بعد از فسخ من نافذ نیست. اما به نظر میاد که خود فسخ نافذ نیست، یعنی لا یحل دلالت میکند بر عدم حلیت هر تصرفی در مال مسلمان که قرار اون تصرف نفوذ و اعتبار داشته باشه، که اولین تصرفش عبارت است از فسخ. من میخوام مال شما رو با فسخ کردن مالک بشم، اینه دیگه فسخ. یعنی چی؟ یعنی من میخوام اونی که در مال شما بوده برگرده به مال من. خب لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نافذ نیست که شما بخواید این مال مرد مسلمان رو با فسخ در ملک خودتون داخل کنید الا بطیب نفسه، و الا در غیر اون صورت فقط این ادله شامل اون مواردی میشه که شما تصرف خلاصه مالکانه بکنید، و الا اگر شما این کتاب از او آقا گرفتید، نه هدیه دادید نه فروختید، فقط در ید و اختیار شما بود، شما بگید این تصرفت نافذ نیست، اصلا نفوذ معنا نداره، من کتابو میخونم، خوندن که نفوذ معنا نداره، حلیت تکلیفی معنا داره، حلیت وضعی درش معنا نداره، فقط اون ناظر به مواردی میشود که شما تصرف مالکانه بخواد بکنه، تصرف مالکانه بخواد بکنید، بعد میتونیم با لا یحل مال امرئ مسلم اینو استدلال کنیم. الا اینکه شما بگید که خب وقتی که ما تصرف مالکانه رو نفی کردیم، اثبات میکنیم که پس در ملک تو داخل نشده، حالا که در ملک تو داخل نشده، حالا تصرف مالکانه هم نکنی تو مالک نیستی، یک کمی راهمون دور میشه دیگه. من عرضمو تونستم برسونم یا نه؟ نتونستم. نکنید عرض کردیم این تقریری که این آقای بزرگوار کرده، ایشون فهمند تصرفات بعد از فسخ به مقتضای لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه نفوذ نداره. ما گفتیم نفوذ و عدم نفوذ نسبت به تصرفات مالکانه معنا پیدا میکنه، و الا تصرفات غیر مالکانه که نفوذ معنا نداره. شما کتابی رو بردارید مطالعه کنید، بگیم این مطالعه شما نافذ نیست، حرمت تکلیفی نه، نافذ نیست. یعنی چی؟ یعنی مطالعه شما باطل شد، قبول نیست اصلا مطالعتون، معنا نداره. درسته؟ پس تصرفات غیر مالکانه که اصلا آره نفوذ و اینا معنا نداره دیگه، فقط تصرفاتی است که اون تصرفات میخواد خودش موجب نقل بشه، سبب نقل بشه، اسباب تملک باشه دیگه. درسته؟ تا بعد بگیم نفوذ هست یا نه. پس این روایت دلالت نمیکنه که شما تصرفات دیگرتون بعد از فسخ اینا مشکل داره. من یه فسخ کردم، کتابو گرفتم خوندم به کسی دادم، باز او خوند امانت بود، اینا رو هیچ کدوم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه دلالت نمی کنه که اشکال داره، چون فرض اینه که لا یحل تکلیفی که نبود، وضعی بود. پس اینکه من بعد از فسخ اینو گرفتم خوندم، اصلا خونه رو از شما گرفتم رفتم توش نشستم ساکن شدم، نه فروختم نه هدیه دادم، هیچ کدوم از اینا نبود، اینو دلالت نمی کنه. تا به اینجا درست؟ و حتی فوت کردم این خونه به ارث رسید، بازم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه دلالت نمی کنه. چرا؟ چون این انتقال قهری بود، فعل من نبود که بگه نافذه یا نافذ نیست. خب پس چجوری شما می خواهید دلالت بر لزوم بکنید؟ شما میگید فقط اگه تصرف مالکانه بکنید لا یحل مال امرئ مسلم میگه که نافذ نیست، والا در غیر این صورت که چیزی نمیگه. میگن خب اگر تصرف مالکان نافذ نباشه، پس این مال به من منتقل نشده است، چون اگه منتقل شده بود که تصرفات مالکانم هم نافذ بود. پس چون از این روایت فهمیده میشه که تصرفات مالکانه من نافذ نیست، میفهمیم که این مال به من منتقل نشده، و الا اگه منتقل شده بود که تصرفات مالکانه من هم نافذ بود. پس حالا که منتقل نشده، هیچ تصرفی از تصرفاتم بعد به تبع یا جایز نیست یا هرچی دیگه. آره. پس این که تصرفات مالکانه تو در این مال نافذ نیست، این دلیل است بر این که تو مالک این مال به فسخ نشدی، پس فسخ باطل است، پس عقد لازم است. اینطوری برسیم به مقصودمون. کمی راهمون دور شد. ما گفتیم که خود فسخ نافذ نیست دیگه، فسخ در مال امرئ مسلم. اشکال به تقریر آقای خویی بود، تقریر مقرر. خب چیز استراب دارمت. البته انصافش اینه که این مرحوم آقای توحیدی فکر میکنم که ایشون تقریر کردن مصباح الفقهایی رو ضعیف تقریر کرده. این از این تقریرات تقریرات چی؟ آره این تقریرات مصباح الفقهایی حالا من که تنقیح نگاه نکردم، من مصباح الفقهایی نگاه کردم. ما هم اشکال هم به مقرر بود با آقای خویی کنم. خب اینجا دارم و من الواضح ان تصرفات الواقع بعد الفسخ لیس انتی به نفس من المالک فلا تکن نافذه.
بعد نداره دیگه فاسپورتش.
آره دیگه. خب اشکال ما هم به همین تقریر بود. بسیار خوب. تا حالا گفتن لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، یا حلیت تکلیفی یا حلیت وضعیه. اگر حلیت تکلیفی باشه که دلالت نمی کنه، اگر حلیت وضعی باشه ممکنه ازش این فهمیده بشه که به هر حال. خب یه احتمال سومی هم وجود داره و اون احتمال سوم چیه؟ و اون احتمال سوم اینه که حلیت در اینجا هم از تکلیفی و وضعی باشه. ما گفتیم یا تکلیفی است یا وضعی. خب احتمال دیگر اینه که هم از تکلیفی و وضعی باشه. آقای خویی میفهمن که خب البته حلیت به قول ایشون در زبان فارسی به معنی باز کردن و رها کردن است. ما بگیم حلیت در اینجا همون معنای لغوی خودش رو داره که اون معنای لغویش هم با حلیت تکلیفی میسازه و هم با حلیت وضعی میسازه بر اساس تقریر مصباح الفقهاه. آقای خویی میفهمن بر اساس این دیگه. آقای خویی میفهمن اینجا نمیتونه حلیت اهم از تکلیفی و وضعی باشه. چرا نمیتونه؟ چون حلیت تکلیفی ناظر به قبل از فسخه و حلیت لایحلوی تکلیفی ناظر به قبل از فسخه و لایحلوی وضعی ناظر به بعد از فسخه. پس نمیتونه جامع قبل از فسخ و بعد از فسخ اینجا مد نظر باشه. به هر حال یا باید حلیت تکلیفی مد نظر باشه که عرض کردیم مال اون زمانیست که کماکان این مال مرد مسلمان باشه، یا باید حلیت وضعی مد نظر باشه. حلیت وضعی هم عبارت است از این که تصرفات بعد از فسخ نافذ نیست لایحلو. خب به هر حال یا مال قبل از فسخ یا مال بعد از فسخ. ایشون میفهمن که جامع بین این نمیتونه باشه. حلیت تکلیفی نه دیگه. اگر فسخ بشه و فسخ هم سبب مملک باشه دیگه حرمت نداره. لا یحل مال امرئ مسلم میگه تا زمانی که مال مرد مسلمان است. اما ما نمیدونیم که با فسخ بازم مال مرد مسلمان هست یا نیست، چون نمیدونیم. لا یحل تکلیفی نمیتونه بعد از فسخ رو بگیره، چون در صغرای او شک داریم که مال امرئ مسلم هست یا نیست. ولی اگر حلیت وضعی باشه ایشون میفهمن به هر حال بعد از فسخ رو نمیگیره. حالا ما فعلا دلیل فقاهتی داریم بحث میکنم. اینا کنید این تغییری به این آیه توحیدی با اون تغییر قبلیشون میسازه، و الا اگر نفس فسخ باشه پس بازم جامع میتونه باشه. حالا اون تنقیح چی گفتن نمیدونم. روشن شد عرض من؟ یعنی این که آقای خویی میفهمن جامعه بین حلیت تکلیفی و از این نمیتونه باشه، بنابر همین تغییری درست در میاد که ایشون بفرمن که به هر حال تصرفات بعد از فسخ. خب حالا شما بگید که جامع میشه قبل از فسخ و بعد از فسخ دیگه. شما چجوری میگید جامع نداره؟ این جامعش چه مطلق تصرفات، چه قبل از فسخ چه بعد از فسخ. سوال روشنه؟ آقای خوبی میبنید، یکی مال قبل از فسخه، یکی مال بعد از فسخه. خب جامعش چی میشه؟ جامعش میشه مطلق تصرفات، چه قبل از فسخ چه بعد از فسخ. چطور جامعه نداره؟ همه تصرفات در همه آنات، قبل از فسخ و بعد از فسخ. آقای خوبی میفهمن. خب لایحه حلوی تکلیفی بعد از فسخ رو نمیگیره، لایحه حلوی وضعی هم قبل از فسخ رو نمیگیره. جامعه مال اونجایی است که هر دوی اینها بتونن همه زمانها رو بگیرن. یعنی لایحه حلوی وضعی چه قبل از فسخ چه بعد از فسخ، لایحه حلوی تکلیفی چه قبل از فسخ چه بعد از فسخ. اگه این بود خوب بود که بگیم لایحه حلوی تکلیفی و وضعی شامل قبل از فسخ و بعد از فسخ میشه، ولی یکی مال قبل از فسخه و یکی مال بعد از فسخه. خب اینه که نمیگیره. اشکال سوال دیگه اینه که نه لایحه حلوی وضعی که اختصاص به بعد از فسخ نداره، قبل از فسخ هم شما در مال مسلمان تصرف مالکانه بکنید نافذ نیست. اصلا این که شما میگید حلیت وضعی مال بعد از فسخ، مال بعد از فسخ نیست. الانی که شما فسخ نکردید میتونید مال مردم رو ببخشید؟ نمیتونید ببخشید. پس لایحه حلوی وضعی که اختصاص به بعد از فسخ نداره، لایحه حلو چه قبل از فسخ چه بعد از فسخ. این لایحه حلو مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه رو داریم عرض میکنیم. خب لایحه حلوی تکلیفی چی؟ خب لایحه حلوی تکلیفی هم اطلاق داره دیگه. لایحه حلو مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، چه بعد از فسخ چه قبل از فسخ. پس این که شما بگید لایحه حلوی وضعی اختصاص به بعد از فسخ داره، نه اختصاص به بعد از فسخ نداره. پس ما بگیم لایحه حلو مال امرئ مسلم چه قبل از فسخ چه بعد از فسخ. حالا خیلی با شما را بیایم میگیم خب لایحه حلوی تکلیفی بعد از فسخ موضوع ممکنه نداشته باشه، ولی این سبب نمیشه که خود لایحه جامعه بعد از فسخ و قبل از فسخ نباشه. میبخشید اگه موضوع داشت خب بازم لایحه، حالا اگه موضوع نداره دیگه سالبه به انتفاع موضوع. پس به هر حال جامعه لایحه که تکلیفی باشه و وضعی. نه به فضولی تصرفی که فسخ هم نیست. شما مال دیگری رو رفتید فروختید فسخ کردید، اصلا ممکن موضوع برای فسخ نباشه. از سمت خود اون فرد فروخت. نه اصلا ما معاملهی باش نکردیم، یا آقای مالی داره ما میریم مالش رو میفروشیم. لا یحل و مال امرئ مسلم نافذه؟ نافذ نیست. یعنی لا یحل و مال امرئ مسلم عمومیت داره دیگه، چه شما یک رابطه معاملی با او داشته باشی چه هیچ رابطه نداری. آقای خونه از دیگری خریده هیچ ربطی هم به ما نداره، ما رفتیم خونه او رو فروختیم. لایحه حلوی وضعی میگه چی؟ میگه کارت نافذ نیست. هر تصرف مالکانه در ملک دیگران بدون رضایت او، این تصرف نفوذ نداره. این دیگه ربطی به بعد از فسخ نداره دیگه، قبل از فسخ و بعد از فسخ رو میگیره. خب پس این که آقای خویی فرمودن جامعه وجود نداره، خب جامعه هم پیدا شد دیگه. چون این تو تقریر آقای چیز میخواد بگه که این عدم حلیت وضعی مال بعد از فسخه، ما میگیم نه همیشه عدم حلیت وضعی وجود داره. به هر حال نمیشه تصرف مالکانه در ملک غیر کرد. بسیار خوب.
موضوعش مال مسلمه چون اضافه شده باید موضوع احراز بشه،
مال دیگری
میگن. و این اصلا تا نسبت به فسخ که اصلا احتمال داره که اصلا مال مسلم نباشه دیگه.
خب اون در حلیت تکلیفیه، نه دیگه اون در تکلیفیه.
حلیت عدم جامعه همین رو بگیم الا ان ظهور المال فی المقام فی کونه مالا للغیر المسلم فی زمان سابق على التصرفات یمنعنا عن ارادة الجامع.
این فی زمان
سابق على التصرفات،
نه این اگه باشه که اصلا دنبال جامع نباید بگردیم، این مشکل جامع نیست. نکنید حلیت تکلیفی چرا شامل نمیشه؟ چون معلوم نیست مال امرئ مسلم باشه. یعنی بعد از فصل که ما نمیدونیم مال امرئ مسلمه، درسته؟ حلیت وضعی چرا شامل نمیشه؟ خب اگه به همین دلیل شامل نمیشه، تقسیم به حلیت تکلیف و وضعی نداردی. شما بگید لایحل تمسک به لایحل میشه تمسک به هم در شبهه مصداقیه. اون تقریب ما تقریب تام می بود که از کلام نفس فسخ این همون لایحله. شما با فسخ در حقیقت اومدید مالک مال امرئ مسلم شدید، این نافذ نیست. خب وقتی شما فسخ کردید، این موضوع مال امرئ مسلم بود یا نبود؟ بله، این که دیگه یقینا موضوع مال امرئ مسلم بود. این وقتی شما قبل از فسخ، آن قبل از فسخ، موضوع مال امرئ مسلم بود، این تمسک به آن در شبهه مصداقیه نیست. آی خویی تقریبا میپذیرن که حلیت وضعی، البته به این تقریب. اون تقریبی که الان گفتید نه، باز اون دقت نداشت. حالا من به همین مقداری که شنیدم باید مراجعه کنم. آی خویی میپذیرن که اگر حلیت حلیت وضعی باشد، این دلالت بر لزوم میکنه. یعنی اگر به معنای عدم نفوذ و عدم تأثیر باشه میتونیم بگیم که، ولی خب از کجا این حلیت حلیت وضعی باشه؟ یعنی چه شاهدی است که حلیت حلیت اینجا که میفهمن و من الواضح انه اراد من الآیه الحلیه الوضعی حیث اخذ الاکل به معنی تملک لجاز تمسک به آل اثبات اللزوم. دیگه حالا بسیار خوب چی رو عرض کردم؟ گفتم به هر حال اهم از حلیت تکلیفی و وضعی قابل تصوره به لحاظ، یعنی اگر مشکل آی خویی بعد از فسخ و قبل از فسخ باشه این قابل تصور، ولی حلیت ظهور در حلیت تکلیفی داره و حلیت وضعی از لوازم حلیت تکلیفیه. ولی اینکه حلیت رو ما به وضعی تفسیر بکنیم، این به معنی لغوی حلیت حلیت وضعی نیست و این از لوازم بحث حلیت تکلیفی و عدم حلیت تکلیفیه. یعنی رابطه شون رابطه لازم و ملزوم هن، نه اینکه در عرض هم باشن. آره اهل الله البین به خاطر قرینه بود، به خاطر اینکه حلیت و حرمت گفتن به تو و اشتره تو معنادار نبود. بسیار خوب، اینجا یه سوالی وجود داره که خب لایحه مال امرئ مسلم آیا تصرفات اعتباری رو هم میگیره یا تصرفات خارجی رو میگیره؟ این سوالی است که های چیز مطرح کردن که خود فسخ یک تصرف، چون به هر حال ما دو مدل تصرف داریم، یه تصرف خارجی داریم مثل خونه که شما میرید درش میشینید، یه تصرفات تصرفات اعتباری است. فرض کنیم لایحه مال امرئ مسلم دلالت بر حرمت تکلیفی بکنه، دلالت میکند که تصرفات اعتباری هم حرامه یا تصرفات اعتباری رو حرام نمیکنه؟ خب اگه تصرفات اعتباری رو حرام بکنه، فسخ یک نوع تصرفه ولی تصرف خارجی نیست، تصرف اعتباریه. تصرف اعتباری یعنی من اعتبار کردم اونی که ملک شماست ملک من باشه. ما باید ببینیم که آیا تصرفات اعتباری هم مثل تصرفات خارجی حرامی یا حرام نیست. اگر بگیم تصرفات اعتباری مثل تصرفات خارجی نیست و لایحه مال امرئ مسلم ناظر به تصرفات خارجیه، پس فرض کنید که اصلا مال امرئ مسلم هم فرض بشه، احراز بشه، ولی خب فسخ که تصرف اعتباریه و تصرف اعتباری هم حرمت تکلیفی نداره. من مثال میزنم، بیع فضولی حرام است، یعنی شما بدون اذن کسی برید خونه‌شو بفروشید، این تصرف دیگه. یه تصرفه، ولی چون تصرف اعتباریه آن میان به فضولی حرمت نداره، فقط نفوذ نداره، تأثیر نداره. پس فسخ معامله خودش حرمت نداره ولو تصرف باشه. چرا؟ چون این تصرف خارجی نیست، این تصرف اعتباریست. و لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، ناظر به کدوم تصرفات؟ ناظر به تصرفات خارجیست. از این جهت تصرفات اعتباری مشمول لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه نمیشن. خب اگر نشن پس اصلا حرمت تکلیفی هیچ ربطی به لزوم نداره. آیا دیگه اصلا ربطی به لزوم نداره حلیت حرمت تکلیفی، چون اصلا شامل تصرفات اعتباری نمیشه. خب آقا میگن که ما به خود فسخ کاری نداشتیم، ما به تصرفات خارجی بعد از فسخ کاری داشتیم. ما گفتیم لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، یعنی بعد از اینکه گفتی فسختو، اگه اومدی در مال او تصرف خارجی کردی کارت حرامه، و از این حرمت خواستیم استفاده کنیم که ملک غیره، چون اگه ملک خودت بود که حرام نبود. پس ما به نفس فسخ کاری نداشتیم، ما به تصرفات خارجی بعد از فسخ کاری داشتیم و به لا یحل مال امرئ مسلم تمسک میکردیم دیگه، که اینجا بود. یعنی حالا شما فرض کنید گفتیم فسخ هم نحوه تصرف اعتباری است، و پس باز استناد به این دلیل رو، اینا دیگه انقلت و قلتایی است که در این مسئله مطرح میشه. بسیار خوب. خب حالا لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه دلالت میکنه یا نه؟ اگه حلیت به معنای حلیت وضعی باشه، لا یحل یعنی در مال مسلمان شما هر تصرفی که بکنید نافذ نخواهد بود، و فسخ هم بگیم یک تصرف در مال مسلمانه و این فسخ یک تصرف مالکانه است نافذ نخواهد بود، ممکنه بگیم دلالت بر لزوم میکنه. اما حلیت ظهور در حلیت تکلیفی داره، الا اینکه قرینه ای بر خلافش باشه. در مثل احل الله البیت، چون عرض کردیم به ذهن میاد که خلاصه احل الله البیع، حلیت بیع خود گفتن بیع تو و اشتری تو حرمت تکلیفی نیست که در برابرش حلیت تکلیفی باشه، پس اونجا بحث حلیت وضعی است. ولی در اینجا لا یحل مال امرئ مسلم اصلا ظهور در حلیت و حرمت تکلیفی داره و شامل حلیت و حرمت وضعی نمیشه. عمده مشکل استدلال به لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه اینه که ما نمیدونیم بعد از فسخ هم مال امرئ مسلم هست یا نه، تمسک با عام در شبهه مصداقی عامه، این عمده مشکلش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.